أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 2/8/1401 مطابق با 27 ربیع الاول 1444 جلسه 16 فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحثمون در تقاص بود. دیروز روایاتی را آوردیم که دلالت بر جواز مقاصه و تقاص داشت. بله، روایات موجود در باب تقاص رو میتوان به دو بخش تقسیم کرد. روایاتی که به تقاص در امور مالی دلالت دارن و روایاتی که در رابطه با غیر امور مالی دلالت دارن. اولین قسمت تقاص در امور مالی است. در این دسته از روایات تقاص مالی در برابر ضرر مالی رو جایز دانسته و به شخصی که دچار ضرر مالی شده اجازه تقاص مالی میدهند. ابتدا من باید عرض بکنم که در رابطه با روایاتی که کلیت تقاص رو جایز میدونست، در مقابلش بعضی از روایاتی است که اشاره میکنم تقاص رو دال بر حرمت میکنه، تعبیری داره لا تخون هو، یعنی میگه این اخون کرد، اگر کسی به تو خیانت کرد تو در مقابلش لا تختون هو، خیانت نکن، نباید خیانت کنی. این ظاهرش دلالت بر حرمت داره، یعنی در حقیقت در ضرر مالی دو دسته از روایات داریم. یک دسته از روایات داریم اگر کسی ضرر مالی زد شما هم فعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ولی دسته دیگر روایات میگه که نه، کار نکن، حرام است کار بکن ظاهرا. خب جمع بین این دو دسته، هر دسته روایات هم معتبره، جمع دو دسته روایات این میشه که ما نهی روایاتی که به سلام من میکنن از تقاص اون رو حمله بر کراهت بکنیم، و اگر حمله بر کراهت کردیم یا بگیم این مورد فی قضیت فی الواقع است، یا در مورد خاصیه، یا در مواردی است که به تعبیر بنده ارشادیه، اخلاقیه، حالا او ضرر زد نه دیگه شما کارو نکنین، گذشت کنین، نه الا تختون ها اینه. حالا اون چه مسلمه اصل تقاص، جواز تقاص روشنه، بعضی از روایات هم که هست قابل توجیهه. حالا من کلیت روایات رو دارم بحث میکنم که در این زمینه روایاتی که وجود دارم چند دستم. دسته بله، خب گفتم که بعضی از روایات دلالت دارن بر این که در ضرر مالی باید در مقابل اون طرف ایستاد و باید جبران کرد، تقاص کرد، یه غیر قابل انکاره. حتی عرض کردم روایت های معتبری مثل روایت سلیمان ابن خالد که و موثقه ابن انبار که در ظاهر عبارت اینها نهی از تقاص شده، گفتم که لا تقنه داره، هم سلیمان ابن خالد معتبره، موثقه ابن انبار موثقه. لطمه ای به قاعده کلی جواز تقاص در امور مالی نمی زند و باید امثال این دو روایت که ظاهرشون نهیه حمل بر کراهت بشوند، یا در نهایت به مورد ودیعه اختصاص یابند. بدین صورت که بگوییم مقاصه در مالی که به ودیعه گذاشته شده جایز نیست. یعنی اگر کسی مالی رو شما درست ضرر مالی زده به یک شخصی، ولی اون طرف مقابل یه چیزی رو به ودیعه گذاشته، امانت گذاشته، شما حق نداری از این برداشت بکنی، برو از جای دیگه تقاضا کن، ولی در این زمینه نه. آره شاید تقون هم همین دیگه، همون ولا تقون ها هم یا باید حرمت رو حمل بر کراهت بکنیم، یا بگیم یا حمل بر ارشادی بکنیم، یا حتی اکثر اینه که بگیم موردش مورد ودیعه است. در مورد ودیعه تقاص نکن، در مورد ودیعه اگر ولو او آقا به شما ضرر زده برو از جای دیگه به اصطلاح تقاص کن، ولی اینی که به ودیعه امانت گذاشته پیش شما از این کار دست نزن. بله خب ما پس یک جمعی کردیم اینجا بین اون روایاتی که میگفتن تقاص جایز است مطلقا عموما در همه جا، و یک روایت هم داشتیم که از سلیمان ابن خالد که عرض کردیم این دلالت بر نهی از تقاص داشت. جمع دلالی این دو دسته روایات به این است که نهی رو به اصطلاح حمل بر ارشادیش بکنیم، یا حمل بر مورد خاص بکنیم، یا حمل بر مورد ودیعه که حالا تمام شد. این الجودتون که روایت سلیمان ابن خالد رو من نوشتم براتون بخونم عنایت بکنین. سلیمان ابن خالد، موثقه سلیمان ابن خالد یا معتبره سلیمان ابن خالد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علی و حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمکان مالی الذي اخذه و اجحده. از امام سوال کرد که یک فردی ارجودتون که از مال من برداشته، وقتی گفتم انکار کرده و قسمم خورده و احلف علیه همونطور کما سنم، قال یعنی من بگیرم اون مقداری که ای برده از مالش رو، امام فرموده این خانکه فلا تکنه، اگر او خیانت کرده به تو، تو خیانت نکن. ولا تدخل فی ما ابته علی، و شما در اون موارد به اصطلاح بیموالاتی و اشتباه او دخالت نکن، یعنی مثل او نباش، او هر کاری که دلش خواست انجام داد ولی توی کار نکن. عرض شده تو که تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 348 حدیث 98، استبصار جلد 3 صفحه 52 حدیث 171، وسائل شیعه جلد 17 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب بهی به باب 83 حدیث 7، که حدیث هم که عرض کردم که در این روایت ولا تخنها آمده، ولا تخنها نهیه داله بر حرمته، ولی جمع این دلالی بین ای دسته و دسته اینه که این رو حمله بر کراهت بکنیم، اولا حمله بر کراهت و ثانیا به مواردی خاصی که عرض کردم. در این که نهی داله بر حرمت شکی نیست، مگر قرینه ای باشه بر عرضش بودتون که کراهت بناد. دومین دسته از روایات نمیدونم چه صدا مفتاد، دومین دسته از روایات در رابطه با تقاص در امور غیر مالی است. در مورد تقاص در غیر امور مالی دو دسته روایات وجود دارد. بخشی از این روایات مثل روایات سابق دلالت بر جواز تقاص در غیر اموری دارد، امور مالی داره. اگر ناسزا گفت ناسزا بگو، اگر دست ببرید دست ببرید، اگر مثلا هر حرکتی او انجام داد شما هم حرکت انجام بده. یکی از روایات اینه داره. مثل چی؟ مثل روایت محمد ابن قیس که از امام باقر علیه السلام نقل شده. قسم دیگر روایات این بخش بر من اتقاص تأکید میکنن. در غیر امور مالی جالب اینه که یه دست از روایات هستن که میگن هر کاری که چیز طرف مقابل انجام داد شما هم انجام بده، همون معنای آیه فعتلو به مثل معتده. من فکر میکنم یه باشه منم دارم سرمه خورده میشم، ویلا اینقدر سینه نمیگیره. خلاصه دسته دوم افراد رو به چشم بوشی و عدم تقاص توصیه میکنم. مثل چی؟ مثل روایت امیر المؤمنین علیه السلام که به قمبر میفرماید دع شما تک مخانن، همچی عبارتی داره. و روایتی که در روایتی که نهی از مجازات برادر دینی میکنند. بله چی؟ ده شاتمک مخانن. بله. و روایت دیگری که داره ولو حسد تراب بفیک، یعنی ولو اینکه دهانت را پر از خاک کند شما دست نگه دار نسبت به برادر دینی. خب این دو دسته روایات، یه دسته میگن هر کاری که طرف مقابل انجام داد شما هم انجام بده، یه دست از روایات میگن حتی دهنت پر از خاک کرده شما اقدام نکن. چی کار باید کرد؟ چجور این روایات رو باید بررسی کرد؟ یعنی چه برخوردی با این روایات کرد؟ در بررسی این دو دسته از روایات باید گفت روایات مذکور در دلالت تام هستن، یعنی واقعا روایات دلالت دارن، روایاتشون تامه و تعارض و تنافی هم دیده نمیشه. هرچند هر یک از این روایات نمیتواند یک قاعده کلی درباره تقاص را به دست بدهد، اما قواعد کلی باب تقاص را هم نفی نمی کنند. آن دسته از روایاتی که بر منع تقاص تأیید کردن بیرون از دایره وضع عام حکم شرعی بوده، که یا ناظر به مصالح و موصف فاسد واقعی هم و یا به مورد خاصی تعلق دارن، مثل روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امام بر حسب مصالح و مفاسد واقعی در مقام توصیه و ارشاد به مصالح واقعی از قصاص کردن، دشنام دادن نهی کرده و در واقع از باب توجیه اخلاقی او رو به گذشت و چشم پوشی دعوت کرده است. بنابراین مطابق اون چی که عرض شد، مانعی برای معتبر بودن عمومیت جواز تقاص حتی در امور غیر مالی وجود ندارد و مطابق شرایط مذکور در قانون و شرع اسلامی مظلوم می تواند با اقامه تقاص، مظلوم می تواند با اقامه تقاص حق، با اقامه تقاص حق خیش رو استیفا نماید. پس اون چی که تا کنون ما بهش میرسیم اینه که اون قبلنا شعار میدادن مردم انرژی هسته حق مسلم ماست. میتونیم این مطلب رو بگیم که تقاص حق مسلم هر انسانه، منتها تقاص تارتن در مسائل مالی است و تارتن در مسائل غیر مالی. در مسائل مالی بعد روش بحث روایاتی آوردیم، اونایی هم که نهی کرده بود مثلا جمع دلالی و عرفی کردیم، منتها در رابطه با تقاص غیر مالی گفتیم که خودشون مستقیما نمیتونن تو کف بازار از حقشون دفاع بکنن یا به حقشون برسن، باید به دادگاه شکایت کنن، از طریق دادگاه غیر مالی رو حل کنن، نمیتونن خودشون مستقیما تقاص کنن، از قبیل دست بریدن، دشنام دادن، قصف و امثال اینا، اینا مسائل غیر مالیه. اینا اصطلاحا اسمش قصاصه. در قصاص خودش نمیتواند در غیر مالی مستقیما وصول به حق داشته باشد، نیاز به دادگاه داره. بله، به اندازه او، حالا چه او چه غیر او، به حقش باید درسه. اونم در جایی است که مورد شو گفتم دیروز، چهار قسمی که کردیم موردی بود که به طرف بگی اینقدر من طلب دارم از شما، بگی بله طلب دارید، عرفیدتون که خب بده، نمیدم، مماطله کنه، معطل کنه یا اصلا انکار کنه، بگه آقا شما هم چیزی طلب ندارید. در این مورد اجماع بر اینه که شما میتوانید تماس کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.